ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. وزارت امور خارجه ایران از ادامه گفتگو با عربستان خبر داد. فرمانده ارشد داعش توسط نیروهای اطلاعاتی عراق دستگیر شد. طالبان می گوید به افغانستان کمک انسان دوستانه می کند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه مذاکرات ایران و عربستان سعودی بدون انقطاع ادامه دارد گفته است عربستان باید اقدام به توقف جنگ در یمن کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید خطیب‌زاده صبح روز دوشنبه گفت 4 دور مذاکره بین هیئت‌های ایران و عربستان در بغداد انجام شده و دو طرف 1 دور هم در نیویورک مذاکره کردند. این مقام ارشد وزارت امور خارجه ایران به سطح تیم‌های مذاکره کننده اشاره نکرد و گفت قرار شده این گفتگوها در فضای عمومی پیگیری نشود و تمرکز مذاکرات دو کشور بر مسائل منطقه است. مناسبات رسمی تهران و ریاض در سال 2016 در پی حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران قطع شد. دو کشور در طول 6 ماه گذشته با تلاش‌های دولت عراق گفتگوهایی را شروع کردند که با استقبال دولت آمریکا مواجه شده است. نخست وزیر عراق روز دوشنبه از دستگیری فرمانده ارشد گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش در خارج از مرزهای این کشور خبر داد. مصطفی الکاظمی امروز دوشنبه در توییتی نوشت که نیروهای امنیتی عراق موفق شدند سامی جاسم، جانشین ابوبکر بغدادی، سرکرده کشته شده داعش را دستگیر کنند. نخست وزیر عراق به جزئیات دیگر اشاره‌ای نکرده و حتی از کشوری که این مقام داعش در آن دستگیر شده نام نبرده است. نیروهای عراقی با حمایت هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در سال 2017 توانستند تمامی مناطق تصرف شده توسط داعش را باز پس بگیرند. ابوبکر البغدادی، رهبر و خلیفه خودخوانده این گروه، در اکتبر 2019 طی حمله کماندوهای آمریکایی در روستای باریشا در شمال ادلب سوریه و چند کیلومتر مرز ترکیه کشته شد. گروه طالبان روز یک شنبه اعلام کرد که آمریکا با ارائه کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان موافقت کرده است. با این همه حاضر به رسمیت شناختن سیاسی دولت طالبان نشده است. به گزارش آسوشیتد پرس، بیانیه گروه طالبان پس از پایان اولین دور مذاکرات با آمریکا در دوحه پس از خروج آمریکا از افغانستان منتشر شد. دولت آمریکا هنوز بیانیه‌ای در خصوص دیدار نمایندگان خود با گروه طالبان منتشر نکرده است. به گفته سهیل شاهین، سخنگوی طالبان، این گروه متعهد به عدم استفاده از خاک افغانستان توسط گروه‌های افراطی علیه سایر کشورهاست. با این حال گروه طالبان روز یک شنبه اعلام کرد با آمریکا در مبارزه با گروه تروریستی داعش در افغانستان همکاری نخواهد کرد. پیش از این نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته بود در این دیدار آمریکا به طالبان فشار می‌آورد تا حقوق تمام مردم افغانستان از جمله زنان و دختران را رعایت کنند و حکومت فراگیر با پشتیبانی همه احزاب تشکیل دهند. بعد از حدود 1 ماه اطلاع رسانی و ابراز امیدواری مسئولان فدراسیون فوتبال برای حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار ایران و کره جنوبی، در فاصله 48 ساعت تا این دیدار حضور تماشاگران در این دیدار لغو شد و تیم ملی ایران نمیتواند مثل کشورهای منطقه آسیا از امتیاز میزبانی در خانه بهره مند شود. در همین زمینه با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی، گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به اینکه قرار بود تماشاگران زن برای این بازی، برای دیدن بازی ایران و کره، به استادیوم برن، دلیل لغو حضور تماشاچی از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال چه بوده؟
اگر به سایت فدراسیون فوتبال ایران مراجعه بکنین و آنچه که در بیانیه این فدراسیون برای عدم حضور تماشاگران نوشته شده رو مطالعه بکنین، هیچ دلیلی پیدا نمی‌کنین، یعنی هیچ دلیلی نمی‌بینین که فدراسیون فوتبال ایران چرا اعلام می‌کنه که تماشاگران حق حضور ندارن. سابقه رو می‌دونیم، آقای اینفانتینو دیدار می‌کنه با آقای شهاب عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران و ازشون می‌خواد که در بازی ایران و کالجون شاهد حضور تماشاگران زن باشیم. با این کارش می‌خواسته یادآوری بکنه که همچنان موضوع عدم حضور تماشاگران زن در ورزشگاه ایران فراموش نشده و بعد از اون فدراسیون فوتبال ایران به دنبال مجوز میره، اما نهادهای بالادستی با وجود اینکه اجازه داده بودن که زنان وارد ورزشگاه بشن، این ابلاغیه رو تبدیل می‌کنن به زنان گزینشی. در حقیقت به فدراسیون فوتبال ایران میگن که فقط زنان گزینشی میتونن وارد ورزشگاه بشن. یک مدت بحث این بودش که تعدادی از اعضای کادر درمان وارد ورزشگاه آزادی بشن به عنوان تماشاگران زن و مرد، و بعدش هم حضور نیروهای گزینه شده از حراست وزارت ورزش، حراست فدراسیون‌های ورزشی و همینطور کارکنان زن نیروی انتظامی که پیش از این در بازی ایران و بولیوی وارد شده بودن، که این میتونست خطرآفرین باشه. در نهایت گمان زنی‌ها بر اساس شنیده‌ها از مدیران فدراسیون فوتبال اینه که با توجه به اعلام نکردن به موقع به کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حضور تماشاگران، ایران مجبور شده درهای ورزشگاه رو همچنان به روی هواداران و تماشاگران بسته نگه داره.
شما به نامه‌نگاری اشاره کردین، آیا این بهانه رو میشه از فدراسیون پذیرفت؟
مسلما نه. ببینین، فدراسیون فوتبال ایران به صورت شبانه روزی در مکاتبه با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا و سایر فدراسیون هاست و در حقیقت تمام پروتکل ها رو میشناسه، تمام دستورالعمل ها رو میدونه. در اونجا فقط یک نفر نیستش که تصمیم گیری میکنه، بخش امور خارجه فدراسیون فوتبال اون کمیته میتونست در این مورد قطعا اطلاع رسانی کرده بود. بعید به نظر میرسه که فدراسیون فوتبال در این مورد اطلاع نداشته باشه و یا حتی به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام نکرده باشه. من بازم تأکید میکنم که در بیانیه فدراسیون فوتبال دلیل این عدم حضور تماشاگران در بازی آمادگی اعلام نشده. فدراسیون فوتبال ایران اگر هم اعلام نکرده باشه به کنفدراسیون آسیا، دلیلش فقط موضوع حضور زنان هست. یعنی در بین خودشون، در جمع خودشون به این جمع‌بندی نرسیدن که زنان چگونه و با چه راهکار و سازوکاری وارد ورزشگاه بشن. ایران میدونه اگر درها رو باز بکنه و زنان رو راه نده یا زنان گزینش رو راه بده، خطر تعلیق یا حداقل محرومیت از بازی بین‌المللی در انتظارش خواهد.
با توجه به اینکه اینفانتینو به حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران خیلی تاکید کرده بود، آیا این عدم حضور تماشاگران زن میتونه عواقبی برای تیم ایران داشته باشه؟
به هر حال باید اینو بپرسیم از هم فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش، نهادهای امنیتی استانداری تهران و همینطور شورای تامین امنیت که تصمیم گیرنده هستن در مورد حضور تماشاگران زن در ورزشگاه و همینطور حضور تماشاگران در ورزشگاه‌های ایران. اینو باید بپرسیم تا کی می‌خوایم درهای ورزشگاه رو به روی تماشاگران بسته نگه داریم. به محض اینکه اولین در باز بشه ولو در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و زنان حضور نداشته باشن و فدراسیون جهانی فوتبال مطلع بشه، میتونه عواقب داشته باشه. این بهانه کرونا تا چه زمانی و تا کی ادامه خواهد داشت؟ اگر به این جواب برسیم، اون وقت متوجه خواهیم شد که فدراسیون فوتبال ایران باید بین این دوراهی حکومت و در حقیقت دیدگاه‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و ادامه فعالیتش در فوتبال یکی رو انتخاب بکنه.
صحبت‌های پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی رو شنیدید در مورد لغو حضور تماشاگران فوتبال در دیدار دو تیم کره جنوبی و ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
هجوم پناهجویان از بلاروس به آلمان این روزها به حدی شدت گرفته که دولت آلمان آن کشور را به قاچاق پناهجویان غیرقانونی متهم کرده. طی یک ماه و نیم اخیر حدود 4000 متقاضی پناهندگی از کشورهای خاورمیانه وارد آلمان شدند که برخی از آنها حتی ویزای تحصیل در بلاروس را در دست داشتند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا، بلاروس در اقدامی تلافی جویانه مرزهایش را برای ورود پناهجویان به سه کشور عضو این اتحادیه، لیتوانی، لتونی و لهستان، باز کرد. الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، در واکنش به تحریم‌های اروپا سه ماه و نیم پیش آشکارا اعلام کرد از این پس دیگر جلوی هجوم پناهجویان و همچنین قاچاقچیان مواد مخدر به سوی مرزهای خارجی اتحادیه اروپا را نخواهد گرفت. در مقابله با این تهدید، سه کشور همسایه بلاروس، لیتوانی، لتونی و لهستان ضمن شروع حصارکشی بر اقدامات امنیتی خود در مرزهایشان نیز افزودند. بر پایه گزارش‌ها در حال حاضر به ویژه تنش در مرزهای بلاروس و لهستان بالا گرفته و برای عقب راندن پناهجویان اکثراً از عراق، سوریه، ایران و یمن، دولت لهستان ضمن تمدید وضعیت فوق‌العاده در مرزها بیش از 3000 سرباز و نگهبان در سراسر مرزهایش با بلاروس پیاده کرده و همزمان چندین فروند هلیکوپتر نیز در امتداد مرزهای لهستان در حال گشت‌زنی هستند. در میان سه کشور اروپایی لیتوانی، لتونی و لهستان اگرچه موفق شدند اکثر پناهجویان رانده شده از بلاروس را به عقب برانند، ولی آلمان بدون آنکه با بلاروس درگیری مستقیم مرزی داشته باشد، طی یک ماه و نیم اخیر نزدیک به 4000 پناهجوی رانده شده از آن کشور غیرقانونی وارد آلمان شدند. پناهجویانی که برخی از آنها حتی ویزای تحصیل در بلاروس را در دست داشتند. در اعتراض به این اقدام بلاروس به نوشته هفته‌نامه بیلد ام زونتاگ، مقام‌های آلمانی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس را به اتهام گسیل پناهجویان به سوی آلمان زیر پیگرد قضایی قرار دادند. از طرفی حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین در گفتگو با رادیو فردا یادآور شده پس از ترکیه حال نوبت به بلاروس رسیده تا از پناهجویان به عنوان اهرم فشار علیه اتحادیه اروپا استفاده کند.
بدون شک باید گفت که دولت دیکتاتور لوکاشنکو از پناهجویان به عنوان یک ابزار فشار بر کشورهای اروپایی استفاده میکنه، به ویژه بعد از تحریم اروپا علیه این کشور. این بار دیگه صحبت از اینه که به عمد پناهجویان رو وارد میکنه و اونها رو در مرز کشورهای همسایه خودش لهستان و کشورهای دیگه قرار میده که بتونه بر اونها فشار سیاسی بیاره، به خاطر اینکه میدونیم کلی از پناهجویان جون خودشون رو از دست دادن. ما میدونیم که در مرز سرد بلاروس و لهستان چه اتفاقی داره میفته. از یه طرف دیگه هم ما با دولتی مثل لهستان در ارتباطیم که بارها سری صحبت کردیم که اصلا به مسائل پناهجویی و مسائل انسان دوستانه اتحادیه اروپا توجهی نمیکنه. مسئله پناهجویی و پناهندگی مسئله بزرگیه. این مسئله به احتمال زیاد بعد از جریان افغانستان ما با پاکستان و ایران هم در آینده نه چندان دور با همچین سیاستهایی مواجه خواهیم شد که کشورهای دیکتاتوری سعی میکنن از پناهجویان به عنوان حربه‌ای برای چونه زدن‌های اقتصادی و کمک گرفتن از کشورهای دیگه استفاده بکنند. این بار این بلاروسه که در وسط اروپا داره همچین کاری رو میکنه.
حدود 4000 پناهجو که از مرز مشترک بلاروس و لهستان وارد آلمان شده اند در حال حاضر در چادرهایی که در ایالت براندنبورگ برپا شده موقتاً اسکان یافتند تا به تدریج اداره کل پناهندگان آلمان درباره اخراج و یا ماندن آنها تصمیم بگیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
برمیگردیم به ادامه خبرها و بحران میان چین و تایوان پس از جدال لفظی رهبران دو کشور. چین به تندی از سخنان رئیس جمهور تایوان مبنی بر آنکه این کشور تسلیم فشارهای چین نخواهد شد انتقاد کرد. دفتر امور تایوان چین روز یکشنبه اعلام کرد که سخنرانی تسای اینگون رئیس جمهور تایوان باعث تقابل بیشتر و تحریف واقعیت‌ها شد و افزود که استقلال خواهی تایوان راه را برای گفتگو می‌بندد. رئیس جمهور تایوان یکشنبه در سخنانی شدید و لحن گفت کشورش به تقویت توان دفاعی خود ادامه خواهد داد تا مجبور به پذیرش مسیر به گفته او آری از آزادی و دموکراسی ارائه شده توسط پکن نشود. سخنان خانم اینگون در واکنش به گفته های روز شنبه شی جین پینگ رئیس جمهوری چین بیان شد که در آن بدون ذکر مستقیم استفاده از نیروی نظامی وعده تحقق اتحاد مجدد مسالمت‌آمیز با تایوان را ارائه داده بود. چین تایوان را بخشی از سرزمین خود می‌داند و فشار نظامی و سیاسی فزاینده‌ای را برای تحمیل حاکمیت خود بر این جزیره وارد می‌آورد. اما در خبر کوتاه، سمیرا ابراهیمی همسر ارسلان یزدانی شهروند بهایی بازداشت شده، میگوید بیش از 40 روز از بازداشت آقای یزدانی گذشته ولی همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت اون ندارد و موفق نشدند برای این زندانی وکیل بگیرند. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنین. شماره تلفن ما هست 2042-2211-2113. بخش دیگر خبر تا 45 دقیقه دیگر به گوش شما خواهد رسید.